خب سلام میکنم. امروز دوم فوریه 2019 است. یه جلسه غیبت داشتیم، ولی از اون جلسه قبلی باز من یه مرور میکنم بر اون چه گذشته بود. گفته بود آقای طباطبایی که نیمه دوم عصر ناصری مثلا از اون به بعد روشنفکران نقش پر اهمیتی در پراکندن اندیشه تجددخواهی و مشروطیت ایفا کردند. این سدهه را، یعنی تا پیروزی انقلاب مشروطیت را، گفت میتوان به نوعی عصر زرین تاریخ روشنفکری ایران به شما را برد که آدمیت بیش از دیگران این دوره را بررسی کرده و اهمیت اون را متذکر شده. اما درباره حضور 3 ساله گروهی از طرفداران نظام سنت قدمایی که توانستند در زمانی پرمخاطره برای حکومت قانون در ایران جای خالی روشنفکران را پر کنند، یعنی اونها در واقع غیبت داشتن در این 3 سال، خیلی فعال نبودن در واقع، میگه این از دیدگاه تاریخ اندیشه پژوهش مهمی در این 3 سال صورت نگرفته. این دوره 3 ساله علی‌رغم کوتاه بودنش اهمیت اساسی در تثبیت حکومت قانون داشت. این شکاف میان 2 گروه از طرفداران سنت قدمایی که توی 3 سال در واقع درست شد حادثه مهمی بود که نه بر اثر توطئه، چون اگه یادون باشه از قول قزوینی، از قول ادوارد برام میگه که مثلا سهم فضل نوری رو کم دادن نسبت به طباطبایی و بهبهانی و اون ناراضی شده بود، میگه این نه اینطوری نیست، این نه بر اثر توته، بلکه نشانه ای از پایان زمان اون جریانی از نظام سنت قدمایی بود که گمان میکرد میتوان با تکیه بر سنت از همه سنت دفاع کرد. منظورش هم اون شیخ فضل الله و ایناست. این دوره اونها به پایان رسیده بود دیگه، بر اون پای اون سنت نمیتونست نشست. یه حادثه جدید اتفاق افتاده بود. بعد از اون بود که در واقع روح مشروطه خواهی در مجلس و نزد حقوقدانان حلول کرد و هر گونه قانونی تفسیر عرفی و حقوقی پیدا کرد. یعنی بعد از این ماجرای که اینا این طرفداران سنت قدمایی مثل خراسانی و نایینی اینها که از مشروطیت دفاع کردن و مجلس ها تشکیل شد، دیگه اونا رسالتشون انجام دادن، این روح مشروطیت رفت تو مجلس و نزد حقوقدانا. یعنی این در زمانهای چیز رو داره توضیح میده، امتداد زمان روشنفکران که زمانشون طولانی بود، آرام بود، خیلی طولانی، بعد زمان حضور این طرفداران شکاف در بین سنت قدمایی و بعد از اون در واقع مجلس و حقوقدانا. حالا این گفت یک اصحاب ایدولوژی مانند آل احمد و اصولا اصحاب نظریه توطئه غرب‌زدگی در دهه‌های 40 و 50 شمسی توطئه سکوت درباره مشروطیت را ماهرانه جانشین نظریه نظام آزادی و مشروطیت با ایدولوژی توتالیتر تبدیل کرده. این راجب این موضوع سکوت کرده و در
چه موضوعی؟
راجب این تحول 3 ساله چرا این اهمیت داشت؟ برای اینکه حالا زیرش هم توضیح میده، ولی من زودتر از این میگم، برای اینکه در این 3 ساله و مجلس اول و دوم تکلیف سنت، یعنی تکلیف اسلام با دوران مدرن معلوم شده بود، یعنی اونا دوران مدرن رو مشروعیت بهش داده بودن، علمای خیلی مهمی هم بودن مثل خراسانی و نایینی و اینا. اینا این رو سکوت میکردن. چرا سکوت میکردن؟ برای که ایدولوژی رو میخواستن جانشینش کنن. میگه تجلیل از شیخ فضل‌الله که پرچم مبارزه ضد استعماری شده بود ابزاری برای سکوت درباره گروه مشروطه خواه طرفدار نظام سنت قدمایی بود. یعنی گویی که اینها یه دستن یه پارچن و استعمار انگلیس اومده از فضل‌الله نوری که اعدام کرده مخالفت با میخ استعماریش کوبیده، در حالی که نمیگفت که یک دسته از اینها در واقع موافق مشروطیت بودن و حتی مشروطیت را فراهم کردن. با تکیه بر دیدگاه این گروه نیز فلسفه مشروطیت ایران جایی برای دفاع از ایدئولوژی‌های توتالیتر نمی‌ماند. یعنی در واقع اگر اون به دلیل این که همون که گفتم نسبت اسلام با دنیای مشروطیت در چیز معلوم شد که به نوع خودش در نوع خودش بی نظیر بود در یک کشور اسلامی که اونه همیشه بهش میگه میگه عرف به اصطلاح نظام شرعی به اصطلاح به یک نظام عرفی تبدیل شد، به نظام حقوقی تبدیل شد. بعد توضیح میده که از دیدگاه تاریخ اندیشه در دوره اسلامی مشروطیت ایران تحول مهمی در تاریخ فهم دینی در اسلام بود که بخشی طرفداران سنت قدمایی از مشروطیت دفاع کرده بودند که عملا نسبت قدیم با جدید را توضیح داده بودند که منجر به تشکیل مجلس شورای ملی و نهادهای حقوقی شد، در حالی که اهل ایدولوژی از بخشی از سنت قدمایی که همون شیخ فضل الله و طرفداران استبداد باشه پرچمی ساختن برای کسب قدرت. تبدیل اسلام به ابزاری برای پیکار سیاسی که آل احمد بانی اون بود و پرچمی که علی شریعت مداری علی شریعتی بلند کرد از پیامدهای بی‌اعتنایی به تجربه مشروطیت ایران بود. بنابراین تمام توضیح اینه که یه خلایی ایجاد شده بود در دهه 50 و 40 شمسی که جایگزینش همون ایدئولوژی ها شد. من از صفحه
در واقع من اینجوری میفهمم که جلال آل احمد و بقیه کسایی که نام میبره به عنوان اصحاب ایدئولوژی، اینا بحث ماهیت حقوقی و مدرن مشروطیت رو با طرح شیخ فضل الله نوری منحرف میکردن، یعنی با طرح اون و اینکه این کار توسط حالا قبضدگان یا روشنفکران یا فلان اتفاق افتاد که شیخ فضل الله به دار کشیده شد یا فلان، با این بحث انحرافی در واقع بحث مدرن یعنی تحولی که مشروطیت میتوانست در ایران ایجاد کنه و آغازی داشت، اینو در واقع مختل کردن این بحث.
ولی آخه بگم
یعنی دائم ما هیچگاه توسط روشنفکرها تمام مدتی که علیه مثلا استبداد شاه روشنفکران بحث میکنن یا حتی اهل فکر یا نظر وارد این نمیشن که از زاویه دفاع از مشروطیت با استبداد شاهی کار کنن یا بحث رو دنبال کنن، بلکه اومدن کوشش کردن ایدئولوژی های دیگری رو تدوین کنن در مقابل با استبداد شاهی، حالا از جمله حالا شریعتی مال خودش رو درست میکرد، چپا مال خودشون رو درست میکردن فلان، یعنی کسی خط مشروطیت رو دنبال نکرد.
خب من درسته و ادامه مگه بدیم، اگه ادامه بدیم اینو کسایی که در بعد از نسلای 45 درست شده به نام روشنفکران دینی، اون روشنفکران دینی در واقع تمام فکر و ذکرشان اصلاح دین، اصلاح از طریق دین بود و در آوردن تفسیری از دین که بتونن مقابل شاه وایستن، یعنی یه نوع تفسیر میکردن از دین که علیه شاه به سمت قدرت بود. خب اگر این موضوع در مشروطیت تکیه میشد بهش که در واقع مشروطیت تکلیف دین رو روشن کرده، تکلیف دین اسلام رو، یعنی گفته حقوق شرعی جای خود، ما حقوق دولتی حقوق عرفی میاریم، حقوق شرعی نمیتونه مال همه شهروندا باشه، حقوق شرعی میتونه برای مسلمان ها باشه همه شهروندا، یعنی این تحول عظیمی که بهش میگه اگر بشه گفت تنها اصلاح موجود در اسلام همین اصلاحه که در مشروطیت انجام شده. خب اگر ادامه این اصلاح رو بگیریم، گفتم با توجه به اینکه بازم خلط میکنن میان مسیحیت و اسلام، دنبال همون بحث آخوندزاده رو میگیرن که پروتستانتیسم اصلاحی یا اصلاح در اسلام، که این با توجه به نص قرآن اصلاحی در او حاصل نمیشه، اصلاحش فقط میتونه اون گونه باشه که مشروطیت انجام داده. بنابراین وقتی اینو میپوشونی این بحث اصلا مخفول میمونه، البته میپوشونیش که هیچ کی در واقع این رو تنظیم نکرده، هیچ کی روی این بحث نرفته به نظر من غیر از طباطبایی که داره زندهش میکنه، یعنی دیگران این رو خیلی لاپوشانی و اصلا بهش توجه
نکردن،
اصلا توجهی کسی به این نمی کرد که آقا اسلام تکلیف خودش با دوره مدرن روشن کرده، پذیرفته مشروطیت رو، پذیرفته حقوق جدید رو، یعنی یه واقعیتیه دیگه، این انجام شد، این عمل داره مشروطیت. ولی این اولا نادیده گرفته میشه و میان اسلام رو پرچم مبارزه میکنن علیه، حالا اسمش اینه که استبداد امپریالیست چیز چی میگن استعمار، ولی علیه شاه، یعنی از مذهب قدرت چیز میسازن، برای قدرت، برای گرفتن قدرت استفاده میکنن، یعنی سوء استفاده ابزاری از مذهب میکنن، در حالی که مذهب تکلیفش با دوره مدرن انجام داده، در نخستین یعنی در تنها کشور اسلامی که این کار انجام شد.
سوال اینجا مطرح که اون جناح بندی هایی که خود اسلام بوده، اون جناحی رو که مشروطیت رو قبول نکرده در حقیقت اون راه خودش ادامه داده.
بله،
یعنی اینطور نمیتونیم بگیم چون مشروطیت با انقلاب مشروطه پیروز شدن، در حقیقت پیروز نشدن، اگر بودن که اونا اون بخشی که در حقیقت مخالف مشروطیت بود نمیتونست به ادامه مبارزاتش ادامه بده، پس اونا کماکان وجود داشتن نسن اون راه خودشون ادامه بدن.
نه اونا که نبودن. ببین بحث سر اینه، وقتی شاه
این جمله ای که تو گفتی و یه کمی دقیق خواهد چون میگی که اسلام پذیرفت مدرن،
نه اسلام، برخی از مسلمین،
همین میگم تدقیق کن برای این که یه جوری تو گفتی که به سلام
نه خیلی هم مهم بودن، آخه کم نبودن که از نظر مقام دینی و اینا، خیلی از فضل‌الدین هم کم، من منظور بد چیز نبوده، سیاسی نبوده، یعنی بحث من اینه، اون چیزی که از دوران مدرن پذیرفته شد در مشروطیت سیاسی نبود، بلکه یه پایه مبانی حالا دینی داشت، یعنی هرچی گفت که آقا این کشور داره با استبداد از دست میره، اصلا کل اسلام به خطر میفته با استبداد.
به زبان دیگه حرفی که تو میزنی در واقع من از نوشته طباطبایی اینجوری متوجه میشم، میگه که بخشی از نظام سنت قدمایی متوجه شده بود که با منطق دنیای قدیم و فکر قدیم نمیتواند دیگه با دوران جدید مواجه بشه،
اسلام اصلا نابود میشه،
به این معنا پذیرفته بود یک سری تحولات رو، برای اینکه همونجور هم که خودت میگی خودش متوجه شده بود که اگر اینو نپذیرد کلش در خطر میفته، ولی اون بخشی از نظام سنت قدمایی که شیخ فضل الله بود، اون میگفت نه، ما همون با همون نظام فکری قدیمی و کهن خودمون بایستی وایسیم و به اصطلاح با دنیای جدید مقابله کنیم.
هر دوتاش بس بین هر دوتاش ایدئولوژیک نبود، حتی شیخ فضل الله ایدئولوژیک نبود، شیخ فضل الله فکر میکرد اونطوری اسلام حفظ میشه با اون استبداد قاجاری. این بحث بعدی اسلام که میاد، بحثای بعدی اونو پوشیده میکنن به خاطر که ایدئولوژیکش بکنن،
اونا پوشیده نمیکنن، به نظر من ادامه‌ی
اون بحث نگفتن خراسانی رو هیچ
کس، شما یه کمی دقیق‌تر بگو.
من منظورم اینه که الان صحبت این شد که یه بخش قبول کردن که با حفظ نسبی اسلام میتونن اسلام رو نجات، یه بخشون از اول مخالفت کردن، بعدها همین بخش که مخالفت میکرد من معتقدم که به راهشون ادامه دادن، یعنی مشروطیت رو قبول نکردن که نادیده گرفتن یا اینکه خواستن لاپوشانی بکنن، چون به رسمیت نشناختن که باش شروع کردن به مخالفت.
من فکر کنم که حرفش درسته، یعنی یه جوری
درسته، به یه نوعی نیست آخه، چه دلیلی من میگم، ببین بعد از که مجلس تشکیل میشه حتی در زمان شاه، اینها خیلی از آیات که مخالفتی با سیستم شاه نمیکنن، خودشون همین که شاه شیعه است براشون کافیه، یعنی خود فضل الله هم همین که شاه شیعه باشه براش کافیه. اگه بحث شما انقلاب اسلامیه که این جدیده که خمینی میگه اصلا نه،
نه اون یه چیز دیگه
است، یه چیز دیگه میشه، چون ادامه اونو تا اونجایی که ما میدانیم ادامهش اینگونه است که حتی ادامهش اینطوریه که حتی آدمای مثل خراسانی هم بازم جا موندن، یعنی آدم هایی مثل خراسانی با این که مشروطیت تصویر بسیار تأثیر داشت در ظهور مشروطیت، وقتی حقوق افتاد دست قاضی ها، اونا اعتراض کردن که حقوق از دست ما چرا گرفتین، به دلیلی که توی حقوق مدرن تجدید نظر مطرحه، یادمون باشه اونا میگن بین آیات وقتی که یک فتوایی رو میدن فقط خودشون میتونن بعد تفحص بعدی خودشون یا نقضش کنن یا تاییدش کنن. ولی شما اومدین حقوق مدرن آوردین، در اسلام اینا نیست که ما تجدید نظر بذاریم. تو دادگاه‌های نرمال تجدید نظر می‌ذارن، یعنی قاضی که رأی میده در حالی که رأی مجتهد تجدید نظری نیست. بنابراین حقوق هم از دست اینا گرفته شد. حتی آدمایی مثل خراسانی هم اعتراض کردن به این حقوق مدرن. منتها این بحثی که بعداً وقتی که آل احمد و دیگران میان چیکار میکنن، آل احمد و دیگران میان اون قسمتی که مثلا فضل الله نوری رو که اعدامش کردن میدن، مثلا میگن که کار استعمار بوده، پرچم استعمار کوبیده شده و دیگه در نظر نمیگیرن که اتفاقا این نبوده که اینا علیه مذهب، خیلی از مذهبی ها مشروطیت پذیرفتن، بعد تفسیرهای مذهبی ارائه میدن، بعد از اون شریعتی و مثلا اصلاح طلبان یعنی روشنفکران دینی تفسیرهای ارائه میدن که گویی از طریق این مثلا نو کردن اسلام ما میتونیم علیه شاه مبارزه بکنیم و در این حال دموکرات هم باشیم، در حالی که تکلیف میگم تکلیف این اسلام با چیز معلوم شد در مشروطیت و اون عبارتند از اینی که پذیرفتن این نظام حقوقی رو، پذیرفتن مجلس رو.
اون چی که
برداشتی که من از این میکنم،
اون چی که خود شما اون این پاراگراف توی این چیزی که آخرین بار روی سایت تم اومده شما
بله،
من یه تیکه از اونو میخونم، فکر میکنم که توجه به این احتمالا شما هم منظورتون اینه. یعنی یه بحثی دفعه قبلم بود که از کوزلک شد که قلم روی تجربه و افق انتظارات که برمیگشت به نظام سنت قدمایی که وقتی که با یه چیزی لحاظ تجربی موافقت کرد، بعد این انتظارات چه اتفاقی رو خودش میاره. بعد میگه که اینو به این خاطر گفتم که اون تیکر رو دیگه نخونم، میگه مهمترین پیامد ژرف شدن، ژرفتر شدن شکاف میان قلمرو تجربه و افق انتظارات این بود که از آن پس حتی طرفداران نظام سنت قدمایی نمی توانستند به زبان سنت سخن بگویند. یعنی حتی اونایی هم که از نظام سنت قدمایی با مشروط همراه شدن دیگه نمی تونستن با دستگاه مفهومی و فکری خودشون توی دوران جدید صحبت کنن، زیرا از خلاف آمد عادت بود که با پیروزی جنبش مشروط خواهی و آغاز دوران جدید تاریخ ایران در جریان رویارویی نابرابر نظام سنت و منطق تجدد، یعنی نظام سنت نمیتونست با منطق تجدد، با منطق جدید، دوران جدید مقابله کنه. این رویارویی نابرابر، یعنی نه ناعادلانه، یعنی به لحاظ توانایی اصلا تواناییشو نداشت نظام سنت با دوران جدید مقابله کنه، یعنی توانایی به اصطلاح فکری وجود نداشت. این نکتهشو میخوام بگم که میگه که در جریان رویارویی نابرابر نظام سنت و منطق تجدد، حتی پیروزی موقتی طرفداران سنت قدمایی به معنای شکست و شکست گذرای تجدد میگه که پیروزی موقتی جناحی که از مشروط خواهی دفاع میکرد، میگه این شکستی بود براشون و اون شکست گذرای تجددم اونم مرحله ای بود که راه طولانی پیروزی تجدد ضرورتش بود. یعنی میبایست تجدد شکست میخورد و اون شکست جزئی از مرحله،
ولی شکستش پیروزی بود. شکستش پیروزی بود.
من اینجوری میفهمم، حالا میخونیمش دوباره.
پیروزی اون شکسته، این نیست که پیروز. پیروزی اون قدیمی هم حتی اگه پیروزم بشه شکسته،
شکسته اونو شکسته،
شکسته این پیروز. چرا؟ چون بحث همون بحثی که حالا داریم میکنیم دیگه، بحث مفهومه، بحث مفهوم زمانه، بحث مفهوم دورانه، دوران دیگه بوده. یعنی اونا مگه نمیگه، میگه من برای نجات اسلام مشروطیت میپذیرم. یعنی چی؟ یعنی حتی اگه به این نگاه هم بخوای بکنی، از استبداد اسلام بیشتر ضرر میبینی. میدونی از اون زاویه اونو میگه.
یک بار داره نقش سه سالشونو که کمک کرده به تثبیت مشروطیت صحبت میکنه و اونجا نظام، بخشی از نظام سنت قدمایی در واقع به نظر در ظاهر میگه ما پیروز شدن. یعنی خیلی از تحلیلگران مشروطیت هم میگن که اون چه که اتفاق افتاد مورد تأیید مراجع شیعه اسلام ایرانی بود، در واقع اونا اعمال فکر و نظر کردن. این میگه که، من اینو میخوام بگم، میگه که اون پیروزی اونا چون دو تا نظام فکری سنت و تجدد با همدیگه رو در رو بودن، میگه اون پیروزی موقتی بوده، طرفداران سنت قدمایی پیروزیشون معنای شکست داشته، فقط برای یک دوره موقت اونا ظاهرن پیروز شدن. شکست گذرای تجددن، چون مشروطیت هم خودش هم شکست میخوره به معنایی، میگه اون شکست مشروطیت هم یک شکست گذرایی است برای تجددی که راهی طولانی داره. یعنی به عبارت دیگه اگر من بخوام تقریبا به ذهن کنم این بحثو، بعضی موقع میگیم که 40 سال انقلاب ایران میبایست اتفاق میفتاد، 40 سال دیانت میومد ادعای حکومت کردن میکرد تا مردم متوجه بشن که یک آمیختگی دین با سیاست امری غلط است. خب یعنی یک چنین چیزی میگه راه تجدد، تجدد جز مرحله‌ای در راه طولانی پیروزی من شکست گذرای تجدد، یعنی شکست موقتی مشروطیت، جز مرحله‌ای در راه طولانی پیروزی منطق تجدد خواهی نیست. یعنی هر دوشو از دو طرف به صلاح اینجوری که
آره، ولی بحث من آخه یه چیز دیگه است. اینا درست، یعنی من روی اون، یعنی پرون که چیز بحثم، نه بحث من، بحث خود طباطبایی. نکته اصلی اینه که وقت تاریخ روشنفکری تا حالا نوشته شده، ما اگه بخوایم تاریخ که بخشی از تاریخ ایرانه هیچ بحثی نشه، ولی ما اگه بخوایم تاریخ مفهومی بنویسیم، تاریخ فکر بنویسیم، میبایست به این سه سال خیلی توجه بکنیم. چون این سه سال عملاً چیز مشروطی، یعنی از جانب نیروهایی که در واقع میباید صد راه مشروطیت باشن، راه برای مشروطیت باز شد. هرچند که به قول گفته ایشان دور بعدی که مجلس میشه و حقوق میشه اونها بازم معترضن، ولی این راه خیلی، میگه این سه سال اهمیت اساسی در تثبیت حکومت قانون داره. و کسانی که به این توجه نکردن چه مشکلی در ایران وجود آوردن، چون ما مفهومی برخورد نکردیم. اونایی که این سه سال رو، یعنی به نظر من نه اونها، کلا از نظر فکری این برخورد نشده طالب با این سه سال، اهمیت این سه سال به گونه‌ای بود که اگه فراموشش بکنی ایدئولوژی ها زاده میشن.
چه سالی بود؟
همون مجلس اول و دوم دیگه، سه سالی که در واقع رفتن بشینن که قانون بنویسن، چون تا حالا قبلش که فقط زمینه فراهم میشه که بگن مشروطیت خوبه و فلان. وقتی پیروز شدن و رفتن و گرفتن و اینها دیگه، وقتی قانون نویسی شد، اینجا هم جایی شد که در واقع چیز به کار اومد دیگه، مستشار دوله که رفتن مراجعه کردن، کتابشو چاپ کردن. اینجا می‌خواستن نسبت، یعنی در واقع میگه مشروطیت نسبت بین حقوق و دینه، نسبت بین شرع و حقوقه، این نسبته. کما این که گفت خیلی از موادش اصلا شرعی بود، ولی این رو از بین بردن، گفتن دیگه باید تفسیر حقوقی بشه، چون روح در مجلس، روح در چیز. حالا اون بحثش برای من چیز نیست، این بحثش برای من مهمه که اگر این جنبش فراموش بشه چجوری راه برای ایدئولوژی ها باز میشه. یعنی ادامه سنت، این سنتی که در ایران بوده در مشروطیت و بخشی از علما تن دادن به این مشروطیت و این سنت اومده، این سنت اگر ادامه پیدا میکرد میباید با شاه از زاویه به هم زدن مشروطیت در واقع و مشروطیت بیشتر دعوا میشد، نه از شاه به عنوانی که سرانجام اینی که اصلا قانون مشروطیت از بین رفت، سرانجام اصلا تمام دستاوردها از بین رفت. چرا؟ به خاطر که راه یه حفره درست شد برای این ایدئولوژی ها که ما نمیدونستیم چه دستاوردی مشروطیت داشته که این رو پذیرفته که ما باید ادامه بدیم اون رو. یعنی این بحثش سر اینه که اگه ما مفهومی وقت تاریخ مفهومی چیه حالا میاد، و اگه مفهومی برخورد کنیم، اصلا خود مشروطیت تنها تاریخ روشنفکری نیست. اگر تاریخ روشنفکری بنویسیم به نظر من دوچار مشکل ایدئولوژیک میشیم، چون تاریخ چیزم هست، تاریخ آدمایی هم هستن که روشنفکر نبودن و راه رو باز کردن برای قانون اساسی مجلس و درست کردن نهادهای مثل دادگستری و اینها. اینجوری من میفهمم. حالا شما
ولی سوالی که برای خود من هست از چیز از کتاب، از نوشته های کتاب راجبه چیز، ببینید طباطبایی یک بار مشروطیت، یک بار نقش مراجع در تأیید مشروطیت، در باز کردن راه برای اینکه امر مشروطیت اساسا توی ایران قبول بشه به لحاظ شرعی، و یک بارم حرف آدمیت رو تایید میکنه که 3 دهه پیش از مشروطیت در تبلیغ اندیشه تجددخواهی در ایران روشنفکرها کار کردن. ولی آنچه که معلوم نیست از کجا میاد، چون یا باید بپذیریم که بحث‌های حقوقی که مشروطیت با خودش میاره و نظام قانونی و قانونگذاری هایی که طی مجلس اول و بعد مجلس دوم، به خصوص مجلس اول، که کشوری که هیچ گونه دفتر قانونی توش نبوده، اون قانون اینا توسط کیا انجام میگیره؟ به خصوص این که از زمانی که بحث های قانونگذاری به سمت عدلیه میره، جایی که مراجع یا نظام سنت قدمایی خودشون صاحب اون حوزه فکری میدونن، یعنی میگن ما صاحب فقه هستیم، اونا که خودشون قوانین خودشون تغییر ندادن، که اینا در مجلس اتفاق افتاد و بحثای حقوقی که شد، اونا در واقع مجبور شدن که زیر یک مجموعه قانونی دولتی خودشونو قرار بدن. اینا از کجا اومده؟ یک بار نه روشن فکرها بودن، قایب بودن، یک بارم که جناح نظام سنت قدمایی خودش 2 شاخه شده بود، یک شاخش که بنکل اصلا قبول نداشت، اون بخشش هم درست زمانی شروع میکنه به اعتراض کردن که قانونگذاری ها میخواد وارد حوزه فقه بشه، اگرچه و اونجا خود طباطبایی هم اتفاقا اشاره میکنه، میگه که موقعی که اعتراض مراجع شروع شد، زمانی که بحث ها وارد حوزه حقوقی میشه، و ولی 2-3 سالی گذشته از ماجرا، مجلس اول درست شده، قانون گذاری ها انجام شده، به توپ بسته شده، ولی بحث مراجع هست که این چیزا، این اتفاقات، به اصطلاح این اتفاقاتی که داره میفته در حوزه فقه و قانون، اینا رو کم کم میبینن که داره از دستشون خارج میشه. یعنی اون چیزی که اونا میخواستن نبود. و طباطبایی در لابلای این نوشته ها اینجوری اشاره میکنه که مرگ خراسانی، مرگ تهرانی و سه تا مرجع مهم که در فاصله معین کوتاهی چیز میشن، میمیرن و از بین میرن، خود به خود اون مقاومت نظام سنت قدمایی رو در مقابل این چیز از بین میبره. مجلس هم اینا رو مسکوت میذاره و اینا جلو میره. این که همون قانونگذارها اینا کیا بودن که این قانونها رو متحول کردن یا حداقل سنگ بناشو گذاشتن، اینا توسط خود نظام سنت قدمایی که انجام نگرفت.
نه اونا اعتراض هم کردن که فوقدانا آره. مجلس فوقدانا
اگر روشن فکرها رو فقط پس یک گروهی بدونیم که مد نظر طباطبایی است که بیشتر به اصطلاح مبانی نظری نمیدونستن، ولی یک گروهی از حقوقدانان بودن در صدر مشروطیت در مجلس اول که اینا قانونگذاری ها رو کردن و اینا متفاوت بودن از مراجع طرفدار مشروطیت. اینا با همدیگه اختلاف دیدگاه حقوقی داشتن. اونا طرفدار حقوق مدرن و جدید بودن اگرچه در حد وسع خودشون، و مراجع هم تا یه زمانی با همدیگه تونستن با همدیگه کنار بیان، ولی از زمانی که اینا دیدن که نه، مثل این که اصلا موضوع داره تغییر میکنه، فراتر از اون چیزیست که اونا فکر میکردن، میخوان شروع کنن به مقاومت، که آخوند خراسانی تلگرام میفرسه. اینا رو قبلا خوندیم که این قانونگذاری هایی که تو شما دارید میکنید یا این بحث هایی که شما میبرید اینا چیه، که بعد مجلس هم جواب میده نه ما نقطه نظرات شما رو در نظر میگیریم فلان، ولی بلافاصله سه تا مرجع پشت سر هم با فاصله کوتاهی میبینم و از جمله مثلا همون پنج تا فقیه که میبایست احکام مجلس شورای ملی رو یا قوانین مجلس شورای ملی رو با احکام اسلامی تطبیق بدن، اون توی قانون میاد، توی قانون اساسی ایران، ولی هیچگاه در عمل کار نمیکنه، اصلا وجود نداشته اون پنج تا چیز. بعد اول مراجع میخواستن که این بیرون مجلس باشه، این پنجتا فقیه، بعد مجلس میگه که نبایستی از خود نمایندگان مجلس اینا انتخاب بشن. با این وجود اصلا یک چنین نهادی در عمل شکل نمیگیره، ایجاد نمیشه.
خب چرا شکل نمیگیره؟ همه بحثش اینه، اینو به خاطر که بحث همون زمانه، همون بحث کوزلک کرد، بحث های پیچیده یکی الان هم امروز هم میکنین از بلومنبرگ و دیگران که با اون زبان قدیم نمیشه حرف زد. یعنی گفتم که یه بارم اصراری کردیم بعد از اینی که ما از روس ها شکست بردیم، بعد از اینکه از روس ها ما شکست بردیم دیگه رفتیم سر این که بفهمیم که این نظام کهنه ما پاسخ نمیده و بعد اینو نوش بکنیم. دیگه نمیشد به زبان قدیم حرف زد. دیگه وقتی میخوای با روس به جنگی، با دیگران به جنگی، با دانش نو داشته باشی. یا به قول یکی از سخنرانی‌ها که طباطبایی کرده بود، بعد از اون ما فهمیدیم که با طب سنتی و با جادو جنبل نمیشه این تراخم و وبا و اینا رو از بین برد، باید بریم یه دانشگاه درست کنیم، باید بریم یه علم جدید بیاریم. بنابراین کسی دیگه نمیتونه به اون زبان قدیم حرف بزنه. این یه بحثایی که از چیز مفهومی امروز بحث خیلی خوبیه که اصلا تاریخ مفهومی چیه و چگونه میشه مفهوم‌ها عوض میشه. حتی گاهی جای خیلی نکته جالبی میگه، اصلا نمیتونی براش علت و معلولی هم پیدا کنی، بسیار پیچیده تر از این بحث ما امروز ادامه میده. اما میخواستم بگم از صفحه 640 یه نکته خیلی مهمی رو بگم که 640 که اینجا توضیح میدم. اون پایینش طباطبایی میگه که در واقع ما گفتیم که اینجا یادمون باشه هفته های قبل ما گفتیم که دو دسته روشنفکر داشتیم که یکیشون مثلا فکر میکردن انقلاب ایران رو از انقلاب فرانسه و حقوق طبیعی و اینا متأثر میگیرن، که مثلا خود آدمیت رو فکر داشت. یه دسته از روشنفکرا داشتیم که الانم ذکر شد، همین مثل مستشار دوره و طالبوف و میرزا فضلی تبریزی، اینها در واقع ایران رو به قیاس انگلستان در نظر می‌گرفتن. یعنی دعوای بین تحولاتی که در دین ایجاد میشه و تحولات حقوقی که اون تجربه انگلستان در نظر می‌گیره. ولی تبادلای توی صفحه 641 واقعا میگه که درسته که ما این چیزها رو از غرب گرفتیم، شیوه حکومت سلطنتی مشروطه رو به اصطلاح امری ناشناخته بود ما از اروپا گرفتیم، میگه اما همونجا میگه اما مواد نظام سنت قدمایی را با توجه به پام‌هایی که میگه که ایرانیان بالاتر شروع که ایرانیان شیوه حکومتی سلطنت مشروطه را امری ناشناخته در تاریخ اندیشه سیاسی بود از اروپا گرفتند، اما مواد نظام سنت قدمایی را با توجه به فلسفه سیاسی اون تفسیر کردند. یعنی به نظر طباطبایی، به نظر خود طباطبایی در واقع خود مشروطیت درسته که از غرب گرفته و از تجربه های اروپا و یا بعد وقتی از انگلستان این اضافه کرده، ولی یک اجتهاد هم هست. میگه که اپام هایم که در دیدگاه های بسیاری از هواداران مشروطیت هم از اهل شریعت و روشنفکران وجود دارد و بر حسب معمول موجب سوء تفاهم و سوء تفسیر قرار گرفته، تا جایی که برخی کودک مشروطیت را با آب تشت ابهام دیدگاه های مشروطه خان دور افکنده و اون را واقعی بی اهمیت در تاریخ ایران تلقی کردن. همونه که میگن که بله روشنفکر سر چیز کلا گذاشتن، یا خیلی روشن هم آدمیت و هم آجودانی میگفت آره فضل الله نوری درست میگه، در مشروطیت این چیزا نیست. این به خاطر همین اجتهاده، یعنی به خاطر همینه که ما درسته که با توجه داشتیم به مال شما که همون صفحه 641 کردیم.
خب کدوم خط شروع میکنم؟
نه من اصولی گفت کلی اینو بطرح کردم، حالا اگه بخوام بکنم از روش
641 از خط چهارم.
آره من این رو اونه کلن یه یادآوری کردم که در واقع میگه که یک اجتهادی بوده این مشروطیت، درسته که ما همین رو از غرب و اینا گرفتیم، ولی خب اومدیم با توجه به نظام سنت قدماییمون یک تغییراتی درش، یعنی یه جوری همون به همون بحث که میگه مشروطه ایرانیه، یعنی واقعا یه جوری اینجوری هست. و میگه که همینم نفهمیدن همین باعث ابهامات خیلی ها شده، کما اینکه یه میگه که بله مثلا همین آدمیت یا خود آجودانی هم گفتم، میگه آره درست میگه چیز پس دانوری درست میگفته، این چیزا تو مشروطیت نیست، اینا همه مال چیزه، حالی که بحث بر سر به اصطلاح مدرن کردن یک جامعه سنتی بوده به چه وسیله. خب طبیعتاً با عرف غرب که ما نمیتونیم، باید با خود عرف ایرانی ها باشه، ولی عرف ایرانی ها را میگم موافق شدن که در واقع اون نظام شرعی رو به یک چیز حقوقی تبدیل کنن. این رو یک طباطبایی نکته خیلی مهمی میدونه و اصلا تاکیدش هم رو همین هست. حالا صفحه 641 رو من ادامه میدم، میگه تمایزی که پیشتر میان تاریخ اندیشه و تاریخ روحان پیدا کردی و تاریخ روشنفکری وارد کردیم. حالا من جمله رو می‌خونم بعد میام ببینیم اونا چی هست. میتواند پرتوی بر دفاع ما از مشروطیت ایران بیفکنه. خب قبلا راجع به تاریخ روشنفکری و تاریخ تحولات فکری گفته بود که در واقع خیلی از تاریخ نویسای ایرانی تاریخ روشنفکری رو مطرح کردن. این میتونه یه بخشی از تاریخ باشه، این واقعی گفت چقدر اهمیت داشته توی 30 ساله، ولی همچنان که گفت تاریخ تحول فکری به این شکله که تاریخ تحول در واقع مفاهیم دیگه عوض میشن دیگه. اینجا تاریخ تحول روشن فکری کل تاریخ رو بیان نمیکنه، بلکه تحولات فکری میتونه کل تاریخ رو بیان کنه، از جمله اینکه مثلا یه آخوند خراسانی یا دیگران که زمینه مشروطه، این تو تاریخ روشن فکری نمیگنجه. حالا البته این از اینجا شروع میشه بحث همه کامل، اما خودش تکرار میکنه، تکرار میکنیم که تاریخ اندیشه تاریخ پیچیده و بغرنج است، زیرا زمان تحول مفاهیم در تاریخ اندیشه زمان کند و درازاهنگ است. این موضوع هم که اصلا تاریخ اندیشه چیه، تاریخ تحول فکر چیه، و این مثلا خب نقطه خیلی مهمیه، چون ما تا حالا که اونجا یادمونه در ایران هیچ موقع دنبال تاریخ اندیشه و اینها نبودن، دنبال یه سری تاریخ بود که حالا خیلی وقایع بود و حتی اونایی هم که وقایع رو مثلا فرض کنید میگفتن از تاریخ قرون وسطی که در ایران میومد از یه زاویه دید مثلا چپ میومد طبقاتی، گویی مثلا حالا خب بورژوازی فودالیست دورانش تمام شده، بورژوازی اومده و بورژوازی هم دورانش تمام میشه، بعدش مثلا طبقه کارگر و اون چه سوسیالیسم و اینا میاد. تاریخ اینجوری بررسی میکردن، ولی هیچ وقت اندیشه‌ای که تاریخ اندیشه میتونه خیلی جدا از اینا باشه، یعنی میتونه یه جایی خیلی کسی که دنبال اندیشه است خیلی دنبال مثلا تاریخ تحولات طبقاتی هم نباشه، ولی اندیشه اونها رو مثلا مثال به شما میزنم، طبری مثلا یه چیز داره در مورد غزنویان، غزنوی طبری منظور من احسان طبری، احسان طبری توی اون کتابش مثلا روشن طبقاتی برخورد میکنه، یعنی میگه این تحولات در غزنویان ایجاد شده بود، این رفته بود، این اومده بود، حکومت اینطوری شده بود، بعد بر طبق اون تفسیر میده. در حالی که اگه یکی دنبال تاریخ اندیشه باشه خیلی این براش شاید اصلا مهم نیست، دنبال اون اندیشه های این یه مقدار تفاوت داره.
برای هر کجا که راجع به تاریخ ایران صحبت کرده، راجع به هر زمانی که صحبت کرده، از دیدگاه مارکسیسم قرن 19 صحبت کرده.
یعنی الگو برداری از این که باید این گویی که در اونجا اون اتفاق افتاده در ایران هم باید همون تحولات باشه.
حالا
من منظورم این بود که تاریخ اندیشه یه مقدار تفاوت داره با اون تاریخایی که ما می‌دونیم. یکی بود یه چیز داریم تاریخ مثلا ثبت وقایع. خب تاریخ اندیشه توجهش به علل این اتفاقه، یعنی اگر این اتفاق افتاده که میتونه بیفته یکم دیرتر یکم زودتر، ولی چرا این اتفاق افتاده، یعنی بیشتر توجهش رو به یه چیزی عمیق‌تری میده. تحلیل اتفاقات البته به این مضمون که میگم، چون مفاهیم و مثلا بحث زمان خیلی مهمه، یعنی اتفاق و این تحول مفهومی بوده، این خیلی مهمه. الان این زیره میخواه این نکته به نظر من این تیکه این چیز توری که این الان اینجا آورده خیلی خیلی مشکله، حتما با توجه بهش بکنیم، چون توضیح میده اینجا مختصرم بگم توضیح میده که خیلی وقتا هم اصلا نمیتونی اینقدر زمان کندی داره تغییر این اندیشه که تو نمیتونی اصلا بفهمی که چجوری تحول اتفاق افتاده. من داره 200 سال طول بکشه. خب سابق اینا اینجوری میکردن دیگه، مثلا تاریخ با توجه به سده ها تقسیم بندی میکردن که مثلا این سده میانه است، این سده فلانه، ولی این رو تقسیم بندی هم با توجه به تاریخ اندیشه بازم به هم میخوره اینو تقسیم بندی، چون شما مثلا ممکنه 200-300 سال یه نوع معینی میاندیشن، بعد از 200-300 سال یه دفعه در یه مقطعی یه جور دیگه میاندیشن. این تحول رو با سال نمیشه گفت، شما نمیتونی بگی سده های میانه، چون خود سده های میانه چندین تحول فکری ایجاد شد. یه بحثی هم کرده بود تقسیم این تاریخ ها، و همین دلیل تاریخ مفاهیم و تاریخ اندیشه اینجا مهمتر میشه برای تاریخ نویسی. ما مثلا در خود ایران هم خیلی میشه زد، در خود خارج هم خیلی میشه زد، زیاد هم هست دیگه. گفتیم مثلا تحولی که مثلا ماکیاولی میگه، حتی خود ماکیاولی هنوزم تحولی که در مورد سیاست میگه هنوزم تو زمان دوری فکر میکرده، زمان چرخش. حتی ماکیاولی هم هنوز زمان چرخشی فکر میکرده، زمان خطی فکر نمیکنه. خب از وقتی که زمان خطی فکر میکنن دیگه مفاهیم تاریخی طور دیگه میشه. برای ما نمیتونیم بگیم به سال بگیم دیگه، مثلا این سده صده ها نمیشه، چون در درون صده ها تحولات فکری رو باید در نظر بگیریم. به همین دلیل تاریخ اندیشه و تاریخ تحول مفاهیم یه چیزی دیگه است. این سعی میکنه که این رو یه مقدار توضیح بده در رابطه با خود مشروطیت. میگه زیاد
اگر راجع در ارتباط با این چیز
چون میایم
من
آه.
اینو آه. فقط میخوام چیز کنم، این نسخه جدید زوال اندیشه سیاسی در ایران، آخرین نوشته طباطبایی که در واقع حدوداً 200-300 صفحه به اون کتاب قبلیش اضافه کرده، توی اونجا این بحث تاریخ اندیشه و تحول مفاهیمی که در ادبیات فکری و نظری ایرانی ها در بین فیلسوفان یا متفکرین یا اهل نظر ایران بوده، اونجا به شکل به نظر من بی‌نظیری در این آخرین نوشتش اینو به نمایش گذاشته. توی اونجا مثلا تأثیراتی که بحث‌های یونانی‌ها بر نویسندگانی مثل موسکوی رازی، مثل بوعلی سینا، مثل خواجه نصیر طوسی، مثل قطب‌الدین شیرازی، اینا رو گذاشته. مثلا به فرض یک بحثی، یک مفهومی، یک مفهوم به نام نوموس، نوموس، نوموس یونانی، این بعداً به لحاظ تلفظی در ترجمه های عربی تبدیل میشه به ناموس. بعد اینکه خود اون ناموس چه معنایی داشته، نوعی تدبیر، قانون تنظیم مناسبات انسانی فلان، بعد این میاد تبدیل میشه به ناموس و همینجوری در گردش خودش تبدیل میشه به ناموس الهی و بعدن تبدیل میشه به اینکه اصلا احکام الهی از که مناسبات انسان‌ها رو تنظیم می‌کند با اون چیزی که اونا می‌گفتند که تدبیر انسانی که مناسبات انسانی، یعنی تغییر معنایی که یک چنین کلمه در بین مثلا متفکرین ایرانی ته چند قرن می‌چرخه و این بعداً تا همین امروز در حوزه‌های علمیه ایران هنوز داره به اصطلاح بحث عنوان بحث فلسفی درس داده میشه و آموزش داره. این درست همون چیز اندیشه است، در واقع تاریخ اندیشه است که با مفاهیم خوب و بدش مهم نیست، مهم اینه که این چی جوری کار میکنه، چه تاثیرگذاری داشته. یعنی واقعا شگفت انگیزه که بحثایی که مثلا از یونان اومده و در بین قدمای
ایرانیان،
فیلسوف ایرانی اینا گردش کرده و چه معناهای عجیب غریبی پیدا کرده، یا چگونه تحریف شده، یا چگونه به اصطلاح تفسیر شده، یا چیز، این همون چیزیه که میگه تاریخ بسیار پیچیده، میگه تاریخ طولانی پیچیده و به اصطلاح به این سادگی هم نمیشه. این بالاش گفت سرباهنگ کندی داره.
بله، چی؟ بله، درسته.
میگه که زمان تحول مفاهیم در تاریخ اندیشه زمان کند و دراز آهنگ است. یعنی همین ما دائم میخونیم که میگیم که مثلا حکمت عملی، حکمت عملی و حکمت نظری. ایشون توی اون کتاب با ده ها نمونه مسجل تاریخی نشون داده که این تقسیم بندی، تقسیم بندی ایرانی ها بوده و اساسا مطلق ربطی به یونانی ها نداشته، اصلا چنین چیزی وجود نداشته در وجود. و بعدن این حکمت عملی اومده تبدیل شده به نمیدونم این چیزی که امروز در حوزه های علمیه به نام اخلاق از نیکوماخوس یونانی اومده، اینقدر گردش کرده مثلا ارسطو اخلاق نیکوماخوس رو در رابطه با سیاست، تدبیر جامعه و تدبیر منزل و چیز اینا رو با هم در ارتباط با هم در مناسبات شهروندی اینا رو توضیح داد. ما امروز می‌بینیم که آیت الله هایی در جوامع ما هستن که معلم اخلاقه. مثلا اخلاق به معنای یک بحث انتزاعی بدون این که در میان مناسبات شهروندی و انسان‌ها اصلا چه معنایی میتونه داشته باشه. کی گفته که اون چیزی که یه نفر انتزاعی میگه خوبه، خوب است و اونی که میگه بده، بد است. همه چی در مناسبات اینا ریشه های همین چیزه. یعنی من فقط اینو خواستم، امیدوارم فرصتی بشه که این بحث کتاب آخر طباطبایی رو دوبال کنیم، چون واقعا اصلا تکان دهنده است که چون اینا رو قبلا اشاره نکرده بود به این صورت، این صورت مطرح نکرده بود توی این نسخه جدید زبان اندیشه سیاسی هست. الان من یه مقدار فقط خواستم که
بله، این خیلی بحثه چی برای من که خودم نه تنها جدیده، من همیزم خودم خیلی جا خوب آدم نمیشه درست خیلی بفهمه. یعنی واقعیت اینه که در حال آموختن اینا هستیم. من خودم برای خودم جدیده. من اولین بارم گفتم توی همون کلاسای کانت که بود، از کانت اینو گفتم. اولین بار گفتم که به اصطلاح هر مفهومی رو اگه بخوایم توضیح بدیم فقط با تاریخ اون مفهوم رو توضیح بدیم. یعنی مثلا شگفت انگیزه وقتی شما پدیده رو در واقع با تاریخش چیز میشه. یعنی چجوری این علوم اجتماعی روی هم انباش میشه، این علوم اجتماعی چجوری ساختمان یه جامعه با ساخته بشه، نه اینکه اینقدر پیچیده است که واقعا کشورهای مثلا فرض کنید مثلا فرانسه، آلمان، لهستان، همه کشورهای اروپایی که کنار هم هیچ کدومش مثل اون یکی نیست. شما تو هر تحولی میخوای بری مراجعه بکن به تک تک چیزاشو ببین، مثلا مثلا خودشون ساختمانای گوناگون ساختن، درسته که ممکنه مواد نیه مشترکی داشته باشه، ولی این پیچیدگیش هم همینه دیگه که این اندیشه ها در واقع کاری که طباطبایی میکنه طبیعتا باید هم خیلی متوجه نشن و خیلی هم فوش و فضیحت هم باید بهش بدن، چون وقتی نمیفهمی چی میگه باید فوش بدی، چون در واقع داره سعی میکنه که این مفاهیم ایرانی رو، این واقعیت چیه که از حتی از زمان هخامنشیان و ساسانیان بعد از اسلام تک تک سلسله ها رو واقعا در کتابش باشه، میبینه همه سعی کرده که تاریخ فکر رو چیز بود. کار خیلی سختی و کار تمام شده هم نیست اصلا، فقط طرحشه، اما همین طرحش یعنی همه چی، چون دیگران در آینده خواهند توانست این رو در واقع چیز کنن، چون تا کنون با این پدیده اینطوری برخورد نمیشد. این یک چیز خیلی مهمه و مشروطیت هم حالا در واقع همین کارو میخواد بکنه، این که میگه من تمایزی که پیشتر میان تاریخ اندیشه و تاریخ روشنفکری وارد کرده میتواند پرتوی بر دفاع ما از مشروطیت ایران بیافکند. خب تکرار میکنیم که تاریخ اندیشه تاریخ پیچیده و بحرانی است، زیرا زمان تحول مفاهیم در تاریخ اندیشه زمان کند و درازاهنگ است. وانگهی تاریخ اندیشه به طور اساسی تاریخ مفهومی است و بدون مفهوم سازی نمیتوان به آن پرداخت. اگرچه تاریخ روشنفکری در معنای درست و دقیق اون نیز با تاریخ مفاهیم سر و کار دارد، اما از میان رساله هایی که تاکنون درباره روشنفکری در ایران نوشته شده هیچ یک را نمی‌شناسیم که به نوشتن تاریخ مفهومی روشنفکری خبر کرده باشد. مثلا اگر بخوایم چیز کنیم یه مثالی بزنیم از خودش که یه مقدار تاریخ نگاهش به روشنفکر تاریخ مفهومیه، تقسیماتی که انجام میده روشنفکران دوره اول 30 ساله که میان این روشنفکران نقششون در باز کردن مفهوم مشروطی و دوران ما، بعد روشنفکرانی که حقوقی بودن مثل طالبوف و دیگران، خودش یه روشنفکریه، روشنفکرانی که در کسب برای کسب قدرت بودن، روشنفکرانی که از دین به عنوان ابزار استفاده میکردن، یعنی خود در این کتاب هاش در نوشته های طباطبایی میبینیم که هی سعی میکنه که تاریخ مفهومی خود روشنفکری هم در این در واقع نشون بده. یعنی شما میتونی الان اگه بخواید به شما از قول طباطبایی بگی این روشنفکری این داشتی مثلا 4-5 تا نهله روشنفکری رو در طول ایران در واقع تاریخ اینا رو هم میتونی چیز کنی، در حالی که قصدش اصلا این نیست، قصدش این نبوده، ولی در این حال این همراهش هست و اینجا میگه که هیچ یک را نمیشناسیم که به نوشتن تاریخ مفهومی روشنفکری خطر کرده باشه. پس اونی هم که تاریخ روشنفکری نوشتن تاریخ روشنفکری نوشتن، تاریخ مفهومی اندیشه این نیست. البته همه این تاریخ های موجود مدعی داشتن نظریه درباره تاریخ روشنفکری در ایران، اما در همه اونها نظریه امری بیرونی بر تاریخ روشنفکری و اگر به توان گفت اون تحمیل شده است. مورد مشروطی ایرانی که پیشتر نیز به اون اشاره کردیم ملاجدانی از نمونه های بارز این تحمیل نظریه بر مواد است. نویسنده چنان که از عنوان اون برمی آید در جستجوی پیش زمینه‌ای برای نظریه ولایت فقیه بوده است و از اونجا که به عنوان اهل ادبیات دانش او از تاریخ از افق مشروطیت فراتر نمی‌رفت، لاجرم تاریخ مشروطه‌ای را تدوین کرده است که با پیش فرض او مطابقت داشته باشد. میتوان گامی نیز فراتر گذاشت و گفت که تاریخ اندیشه، حالا من یه چیزی عجیبی بگم تا این میتوان رو بخونم، جدیدا همین آقای آجودانی همین با آقای لیمادی مصاحبه کرده، نمیدونم گوش کردین
من تیترش رو در
مورد گوش کردم خب این ملکم خان خب آدم کمی نبوده واقعا، خیلی مهمیه، ولی آخه این تاریخ مشروطیت رو فقط بردن بر روی این ملکم خان که نامه نوشته با آقایان آقا شما بیاین قدرت رو بگیرین، آقا با اون رو مثلا بون چیزه، یعنی مثل این که در واقع حزب اللهیه ملکم خان با اونطوری و این نگاهی که ندیدن جریان جریان مثلا مجلس اول مجلس دوم این تحولات و حقوقی اصلا آدم شگفت زده میشه، واقعا اینا چقدر عاشق تئوریای خودشون میشن یه عده‌ای. و تو فقط تاریخ مشروطه
که نه علتشون نیست. علتش اینه که به نظر من مصاحبه کننده اگر یه کمی اطلاعات داشت از تاریخ مشروطیت، ایشون رو صاحب نظر مشروطیت معرفی نمی‌کرد. بعد که بی بی سی هم تیتر بزنه به اصطلاح 40 سال بعد از انقلاب و به اصطلاح من هیچ مشکلی با آقای آژدانی ندارم. مسئله اینه داره. که خب واقعیت قضیه اینه که این حرف درسته. آدم کتاب، من کتاب آژدانی رو چند بار خوندم، شاید بارها و بارها به اصطلاح قسمت‌های شد. شما اصلا نگاه میکنید اصلا ربطی به مشروطیت نداره. اصلا یه تعدادش یه نظریه داده راجب عرفان، بعد یه چند تا شخصیت رو چیز کرده، هر جان چهار تا آخوند پیدا کرده که یه حرفی راجب مشروطیت زدن، اونا رو برجسته کرده برای اینکه همین نظریه رو تحمیل کنه به تاریخ. من یعنی واقعا یعنی عالی ترین بیانی که میشه کرد همینه. یعنی ایشون عنوان کتابش هم که بعدن تغییر داد،
نه اصلا گفت، همین الانش هم گفت، خوبی از اون موقع درست شده.
چی بود اسم قبلش؟
ولایت چیز
مشروطه پیش زمینه انقلاب اسلامی.
نه آره
ولی بعدش عوض.
آره من دارم، من هر دو
جلدش رو دارم، یعنی
هم با عنوان قدیمیش رو دارم، هم با عنوان جدیدش که میخواست توی ایران چاپ کنه
ولی فقط عنوانش عوض داده. شما مصاحبه شکن همونو میگه،
همونو میگه.
این یکی. نکته دومی که شما گفتی راجب آقای لیمونادی و مصاحبه کننده، واقعا از نظر تاریخی واقعا آدم حیرت میکنه. یکی دیگه خانم الهی بغرات هست، رفته با این آقای آرامش دوستان، آدم حیرت زده میشه. یک خبرنگاری حرفای اونو تایید میکنه و میره میشینه اونجا، باید جنبندی میکنه حرفای رو. شما اصلا کوچیک، یعنی شما همین خمینی که وارد ایران شد، یه خبرنگار فارسی زبان نمیدونم چیه، رفته ازش سوال کرده شما تعهد خبرنگاری رو واقعا دقت اون زمان ازش میپرسه شما که مذهبی هستی چجوری میخوای حکومت بکنی؟ دو تا سوال اساسی با خیلی محترمانه آقای خمینی. اون تعهد خبرنگاری اون زمان رو به اون جمع میلیون ها آدمی که با یک آدم به این همه برجستگی تمام ایران دنبالشن، اون خبرنگار میفهمه که باید با این چالش داشته باشی. خبرنگارای ما تایید میکنن، کفم میزنه آخه این که نمیشه. شما مثلا هیچ، یعنی واقعا من حیرت کردم. یکی در مورد لیمونادی، یکم در مورد خانم الهی بغرادانی، واقعا خجالت میکشه که اینا مثلا میرن با اونا تایید میکنه، آخرم جنبند میکنه و تایید بعد شما چطوری خوب داری و چه احتیاجی به شما بود اونجا؟ یه خودش یه چیزی بذاره و بگه دیگه. اصلا شما چه احتیاج دارین؟ ما خبرنگار میره که بپرسه دیگه، گره ها رو دراره، سوال ها رو دراره، حتی اگه موافقش هم باشه به هر حال سوال ها رو بره. و این واقعا یک چیزیه که دیگه تازه است دیگه، یعنی انحطاط تو همه زمینه هاست به نظرم، حتی نسبت به 40 سال پیش. شما واقعا برو اون مصاحبه که اون خبرنگار با خمینی میکنی یه بار دیگه گوش بده، دیشب من گوش بده، تعجب میکنی ازش سوال ها خیلی مهمی میکنه محترمانه. یعنی اینجوری نیست که خب بری که تو احتیاج نداری. به هر حال میگه صفحه 641، میگه میتوان گامی نیز فراتر گذاشت و گفت که تاریخ اندیشه و به طریق اولا تاریخ ادبیات، تاریخ اندیشه. میخواییم ما اینو چیز کنیم ها؟
کجا هستید؟ میخواییم
صفحه 600، چون این دوباره یه چیز جدیدی رو میاره.
آره؟
آره.